خارج اصول فقه جلسه 14 یک شنبه 1 هشت 1401.
رحمان الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. سوالات زیادی رسیده از چند روز، ولو من بعضی رو جواب دادم قبلا، بازم مانده یه مقداری، چون میخوایم وارد یه بحث جدید بشیم، بذارید یک پاکسازی صورت بگیره، انشاءالله بحث جدید رو شروع کنیم. اولا از همون بحث گذشتمون، اون نتایج یادتون نره، ما در بحث وضع حقیقت وضع رو صحبت کردیم. یه وقت میخواد نظر کلاس رو بدونید، نظر کلاس همون نظر مشهوره، ایجاد علقه بین یه لفظ و یه معنا، اینو میگن وضع، چنان که میتونه تعیینی باشه میتونه تعینی باشه. حالا شاید نکته مثلا جدید کلاس این باشه که ما اکثر وضع‌ها رو تعینی میدونیم، برخلاف شاید مثلا برخی از عبارت‌ها، وضع‌ها در طول تاریخ تعینی بوده، آرام آرام وضع‌های تعینی پیدا کردیم، مگر در خداوند که حالا عرض میکنم. از نظر ربط الفاظ به معنا، خب معلومه که ما مثل نظر سیمری رو قبول نمی کنیم و حتی به نحو اقتضا هم در وضع اول نمیتونیم، یعنی خیلی سخته، مثلا کلمات سنگین برای معانی سنگین، کلمات سبک برای معانی سبک، مخصوصا سبکی و سنگینی مثلا در کلام چجوریه. حالا نیازی هم نیست حضرات بخوام قائل بشیم، به هر حال همینقدر که بپذیریم بالاخره واضح وضع کرده الفاظ رو، البته بعدن دیگه به تناسب وضع اول بوده. مثلا یک کسی چرا اسم بچهش میذاره محمود، چرا میذاره احمد، نمیذاره مثلا سنگ، حجر، مدر، مثلا البته بعضی از فرهنگ هم نه، مثل عرب معمولا هر لفظی رو ممکنه برای بچهش، لفظ حیوان، لفظ بی‌معنا، بدمعنا انتخاب میکنه، یعنی پشتش یه ایدئولوژی نیست، تو لفظ عرب پشتش. ولی ذا سعلب یادتونه داشتیم، ابن خروف داشتیم، مبرد داشتیم، علم کلب داشتیم، یربو داشتیم، هر حیوان پچلی شما پیدا کنید یکی از علما، اسم یکی از علمای عرب بوده، یعنی بعدن شده، معلومه ایدئولوژی پشتش نیست. اما در فارسی ما نه، معمولا البته یک اعتقاد، یک ایدئولوژی پشتشه. اینم که بعضی از این سایتای زلال بلد باشید، گاهی اشکال میگیرن که مثلا ائمه شما، ائمه ما، مثلا اسامی رو گذاشتن که امروز ما حاضر نیستیم رو بچه هامون بذاریم و میخوان همینو شاهد قرار بدن برای اینکه پس اونا رابطهشون خوب بوده، شماها اومدید به اصطلاح کاسه داغتر از آش شدید. خب اولا الفاظ در اون زمان هنوز مثلا اون بدی رو پیدا نکرده بوده، قطعا کلمه چنگیز یا اسم بعضی از سلاطین، بعضی از خلفا، اینا خب اون اول این کار نبوده. ضمن این که تفاوت فرهنگ عرب و غیر عربه، تفاوت فرهنگ عرب و غیر عربه. در عرب نه، حالا این اسم مثلا فلان سلطان جوره یا فلان خلیفه مثلا منافقه، پس ما رو بچه‌مون نذاریم. تو اصحاب ائمه دیدید خیلی مثلا اسامی کسانی که خب قطعا به اعتقاد شیعه اینا مردودن، اینا مطرودن، ولی اصحاب ائمه. این مالی بوده که پشتش دارم میگم ایدئولوژی نبوده. بعد اینو میارن برای فضای الان که آقا میخوان استفاده بکنن. زمان پریشی که میگن همینه دیگه، یه وضعیت رو از یه فرهنگ، از یه زمان ببری تو یه فرهنگ دیگه نتیجه بگیری. این کار کار غلطیست. در هر صورت ربط لفظ به معنا رو ما به قرارداد میدونیم، نه به علت تام، نه به اقتضا. واضح رو هم اگر دقت کردید ما بعدمون نیومد. ببینید من تا چه حد میگم که ما در برخی از مراحل خداوند متعال رو واضح بدانیم. یعنی کلام آقای نائینی اینقدران بیپایه نیست. البته در ادامه خب دیگه مثل فلسفه یونانه که با 200 مسئله وارد جهان اسلام شد، شاید به حدود 1000 مسئله رسید. حالا بنابر قول بعضی ها چقدر حالا کار میدانی کردن نمیدونم. ما اینجا بگیم از خداوند شروع شد اما بشر بستش داد. اینا فضلا چیزایی بود که ما تا حالا رسیدیم. یعنی در واقع 4 تا مطلب من دارم نگاه میکنم مطرح کردیم تا حالا و این 4 تا مطلب رو رسیدگی کردیم. این یه تتمه مال درس دیروز بود که لازمه بگم. تو همین برگه 114 از همینجا سوالات شروع میشه، یه 2-3 خط بالاتر از الهونا تبین بعضی ها ساعت من فهو و تعالی خلق اصول اللغات و حروفها و اوها الى عبدهی به طریق اراح. براشون بود این یعنی چه به طریق اراح؟ اراح ارعیه یعنی رعی خداونده. میتونید چون با این کلمه شما ها کمتر آشنایید ممکن بگید به طریق رعاح، یعنی به طریقی که مصلحت دید. مثلا مثل الهام، آقای نائینی میفهمد الهام، یا مثلا ممکنه در ذات ما گذاشته باشه به طوری که ما کار وز رو انجام بدیم منتها با هدایت خداوند، یا حتی وحی. مثلا به پیغمبر کلماتی وحی شده باشه، گفته شده باشه، وز شده باشه، همونطور که اسم یحیی وحی شد دیگه، انا نبشره که به غلام اسمه یحیی. حالا این اعلام شخصیت یک کسی تو اسماء اجناس هم ببره، مخصوصا که خب میدونید ما از وضع پیغمبران چندان خبر نداریم. مثلا اگر این نظر که مشهوره سند محکمی براش پیدا بشه 124,000 پیغمبر، حالا یا کمتر 24,000 پیغمبر گفته شده، گاهی اصلا 10,000 پیغمبر، خب ما از کمتر از 100 تاش خبر داریم. 25 تا که در قرآنه، مالا بگید 10-20 تام تو روایات کسی پیدا کنه که همینا نباشن، ما دیگه خبر نداریم. از این جهت شاید هم اونها بعضا واضح بودن به وحی من الله، کار وضع و مثلا صورت دادن، انجام دادن، ما خبر نداریم، اینام هست. خب از مطالبی که گفتم امروز میخوام پاکسازی بکنیم، من دیروز یه تعبیری کردم که در فارسی ما 26 تا حرف داریم و تا 32 تا 6 تاش فارسی نیست. من چون قبلا دیده بودم و اعتماد به اون گذشتم کرده بودم، زمان گاهی 24 حرفه به ذهنم میاد. اولین بار من در کتاب آقای حسن عمید که کتاب لغت داره دیشب که نگاه کردم، بعضی از دوستانم تذکر دادن ما تشکر میکنیم، 24 حرفه، یعنی سه نقطه با هی حتی با سات زا تا زا عین قاف، این هشتا عربی نیست. البته در فارسی هم استعمال میشه ها، شما میگید صد، صد رو با سین که نمی نویسید، با سات می نویسید، یا شست رو عدد شست با سات می نویسید، شست هم فارسیه، ولی گفتن نه اینا عرب فارسی اصیلش با سینه، ولی خب دیگه استعمال میشه. یا تهران قدیم ها با ته دستدار می نوشتن، در حالی که تهران با ته دو نقطه است، ولی خب عربی که میخوان بنویسن با ته دستدار می نویسن، لفظ فارسی عربی نوشته شده. ولی اگر به خود فارسی خالص 24 حرف بیشتر نیست، این هشتایی که شمردم آقای عمید در واقع از فارسی خارج میدونه. اینم یه اصلاح بیان دیروز ما. بعضی از آقایان دیروز ما مطرح کردیم نسلی منقرض شده باشه، نسل انسان دوباره اومده باشه رو کار، که گفتم برخی روایاتم تایید میکنه. حتی اگر دوست داشته باشید دقت کنید غیر روایات، مثلا در قرآن از آدم خلیفت الله، خلیفه، انی جاعل فی الارض خلیفه، معمولا فضلا که شما باشید اینو معنا میکنید به خلیفت الله، و بعدم بعضیا کلی باش منبر میرن و مقاله مینویسن. میدونید که این یه احتمال در آیه، یه احتمال آیه اینه که انی جاعل فی الارض خلیفتن از انسانهای گذشته، و لذا فرشتگان گفتن خب اون انسانهای گذشته سابقه خوبی ندارن، حالا میخوای براشون خلیفه مثلا گذاشته بشه. البته اینا تو آیه نیستا، میخوام عرض کنم اونجا میتونید نگاه کنید، یه شواهدی هست که انسانهای منقرض شدن و ما خلیفه اونها هستیم. خلیفم خلیفت الله دیگه معنا نکنیم، خلیفه انسانهای پیشین. یا مثلا در بحث ازدواج فرزندان آدم میدانید چند تا احتمال هست. یه احتمال اینه که اینها با مثلا نسل گذشته ازدواج کردن، کامل منقرض نشده بوده، مثلا ازدواج کردن بعدم دیگه اون نسل ادامه پیدا نکرده. میخوام عرض کنم شواهدی هست که برای اون حرف دیروز ما میشه کسی جمع‌آوری بکنه. مطلب دیگری که سوال کردن اینه که در کلام امام علیه السلام 33 حرف بود حدیث امام رضا. خب میدونید حمزه و الف آ آیا یک کلمه است دو کلمه است؟ از همین جا 32 یا 33، اگر حمزه رو مستقل حساب کنیم که قهرن میشه 33، فرمایش امام شاید به این باشه. باز بعضی از فضلا سوال کردن که حالا یه سوالی راجع به نظر آقای اصفهانی و آقای نائینیه، چون صدای منو پرسشگر محترم گوش میکنن، خیلی گذشته، حالا الانم بار علمی نداره من بخوام وقت کلاس بگیرم. دوستمون که سوال کردن اگر سلامی دونن، چون شماره منو دارن میدونم، باهم تماس بگیرن و توضیح میدم. فقط یه اشکالی کردن، اینو باید جواب بدم، برای شما مفیده. یادتون میاد ما گفتیم که بعضیا میگن وضع از مقوله فعل بود دیگه، تو عبارت من مقوله الفعل، گفتن که در مقوله فعل شرطه که تا وقتی داره انجام میشه، یعنی وقتی تمام میشه دیگه تمام، دیگه مقوله فعل نیست که. مثلا فرض کنید ببینید من دارم یه اثری رو این گوشی میذارم، یه اثری مثلا دارم شماره میگیرم، این کاری که من دارم انجام میدم این میشه از مقوله فعل. گاهی هم میگن ان یفعل، چنانچه گوشی داره اثر میپذیره لذا بعد شماره رو میگیره میشه ان ینفعل. خب این میگن تا مادام یفعل یا مادام ینفعل از مقوله فعله، بلا بعد که تموم شد دیگه من گوشی رو گذاشتم کنار که دیگه مقوله فعل نیست که. بعد گفتن که میخواید بگید وضع این طوریه. خب اگر گفتی از مقوله فعله پس یعنی وضع کشدار استمرار داره، الان هم داره وضع همون وضع اول صورت میگیره. من تعجب میکنم از دوستمون که این سوالو کردن، چون دوست فاضلی هستن. ببینید این که در مقوله فعل میگن مادام یفعل یا مادام ینفعل، خب وقتی تموم شد شد دیگه. اینجا ما وقتی میگیم وضع مقوله فعله یعنی واضع وضع میکنه تمام میشه. ماها دیگه بعدن وضع نمیکنیم، ماها چیکار میکنیم؟ استعمال میکنیم یا از این وضع استفاده میکنیم. مثل کسی که آش میپزه تموم میشه، بعد یه نفر میره آشو میخوره، خب اون تموم شد، اون کار خودش میکنه، اون کار خودشو میکنه. بله اینجا یه چیزی هست که در مقوله ان یفعل میگن حرکت، در وضع ممکنه و تدریج، در وضع تدریج نیست، وضع دفعی. اونم قاعدتا خواهند گفت که تدریجی و کل شیئن به حسب همون مقدار زمانی که وضع میبره تا وضع صورت میگیره اون میشه تدریج، میشه تدرج. علی ای حال اگر کسی از مقوله فعل دانست درستش هم میکنه، از عهدش هم برمیاد. و اینطور بگم بهتون، خب بالاخره اینم یه فعل من الافعال دیگه. خب اگر هر پدیده ای تحت یکی از مقولات دهگانه هست، یا جوهر یا نه تا عرضه، اینم از همون هاست. مگر مثل آقای اصفهانی بگه نه، علق نفس الامر و از تحت مقولات خارج، از جنس وجود، نه ماهیت و مقسم این مقولات ماهیاته. اینا دیگه من بیشتر نمیتونم توضیح بدم. اگر علاقه من هستید طبیعتا پیگیری کردید یا پیگیری میکنید. خب من یه نگاه بکنم ببینم چیزی باقی نمان. بله این برای صفحم. یکی از آقایین گفتن این آیه کون و قردتن خاصه این دلالت نمیکنه که میمون از انسانه. تو نظر ترانسفورمیست آخر میگن انسان از کجا شروع شد؟ شد میمون، بعد شد شامپانزه، مثلا نزدیک به انسان، بعد شد حلقه مفقوده، چون این وسط میگن یه چیزی هم گم شده، حلقه مفقوده، بعد شد انسان. گفتن کونو قردتن خاصه این دلالت کند که میمون از انسانه، نه انسان از میمون. و قبل از بنی اسرائیل نبوده نسل میمون، نه. این که بعضی از انسانها مسخ بشن، حالا خود مسخ هم یا نسخ، مسخ، مسخ میگن چی بوده واقعا، یه بحثای پشتش داره. ولی حالا اصلا فرض کنیم برخی از بنی اسرائیل به شکل بوزینه در اومدن، این معناش نیست که بوزینه این نبوده و با انسان شروع شده. اصلا نسل اونا میدونی که منقرض شده، انسانهایی که نسخ شدن و مسخ شدن از بین رفتن. تو روایت هم هستم 3 روز چند روز زنده بودن، کلن از بین رفتن و دیگه زاد و ولد هم نکردن. یه مقدار خاصید ذیل همین آیه مطالعه کنید. بعضی از آقایون یه مطلب جالبی رو گفتم برای شما بگم، اینا خودش درسه. فرمودن که جناب آقای حسنزاده قدس سره، ایشون گفته قیامت بارها آمده با تکلیف با پیغمبر قبل از آدم و و قیامت اونا تمام شده، مجدداً ما اومدیم و ما هم باز قیامت داریم. ممکنه بعداً ما منقرض بشیم، دوباره انسانهایی بیان و اونا قیامتی داشته باشن. بعضی از بیانات فلسفی این معنا رو تایید میکنه. حالا ایشون گفتن، ایشون ذیل آیه 30 سوره انبیا، حالا اگر ماجراجو هستید خوبه انسان یه نگاه بکنه ذیل آیه، ببینید مفسرین دیگه، محدثان چی گفتن، مفسران چی گفتن، فلاسفه چی گفتن. حالا طبق بعضی از بیانات فلسفی که هر انسانی وقتی میمیره قامت قیامتو، این کلمه رو بزنید کلید واژه رو براتون میاره بعضی منابع رو. مرحوم صدرا در اسفار بارها این تعبیر رو داره. شاید هم ایشون از مثلا متأثر از افکار مولا صدرا بوده یا حالا توارد خاطرین بوده. به هر حال نکته ایه اینم، آدم به هر حال بحث معرفت اینا تأثیری در استنباط نداره، اجتهاد نداره، ولی انسان به هر حال دوست داشته باشه از معارف دین، معارف قرآن. این که بگیم بارها قیامت آمده با تکلیف با پیغمبر، امروز صبح با یکی از دوستان سوالی کرده بودن که چرا همه پیغمبران اطراف خاورمیانه بودن، همین اطراف بودن. من به دوستم گفتم که ما از 124,000 پیغمبر نهایتاً 25 تاش که تو قرآن خبر داریم. اینا حالا چقدر خبر داریم؟ اصلا بگید 30 تا 35 تا 40 تا 50 تا با روایات و اینها. ما اصلا از تاریخ پیغمبران خبر نداریم. این که گاهی بعضی از این سایت ها هم شبهه میکنن که چرا همه پیغمبران از همین خاورمیانه و اطراف خاورمیانه هست، اینا رو همین اولین اشکال اینه که مگه ما چقدر از پیغمبران خبر داریم؟ اصلا شاید به قول حالا نسبت به آقای حسنزاده، اینا مال انسانهای گذشته بوده بعضی از پیغمبران، اونا هم پیغمبر داشتن، شریعت داشتن. به هر حال ولی احتیاط بکنید دوستان، ما یه چیزی از برخی از فلاسفه، از برخی از علما یاد گرفتیم که از بعضی هاشون نه خیلی جرأت زیاد دارن، اما بعضی هاشون نه، مطالب رو خیلی آرام، حتی مثل اصولی فقهی رو هم خیلی آرام نقل میکنن، نه عصبانی میشن نه خیلی جازمانه میگن. من یکی از نکاتی که در زندگی اخلاقی جناب علامه طباطبایی خیلی خوشم اومده همینه، ایشون چه در فلسفهش، چه در تفسیرش، چه در جاهای دیگه جزمیاتش کمه و بیشتر از علمش هیچ وقت حرف نمیزنه. خب خیلی مهمه، اینم نکته. و اما آخرین مطلب، چند تا از آقایون رو این استدلال هایی که ما به آیات کردیم اشکال داشتن. دیگه ببینید، من اگر بخوام توضیح بدم فقط همینقدر عرض میکنم مطالب دوستان قابل استفاده ولی برای ما قابل قبول نیست. ولی خب بگه بذارید درس، زنده بودن درس به همین پرونده باز کردنشه. میدونید باید شما هم نظر بدید، همیشه این گوشه برگ خالیه فلسفه وجودش همین باشه که شما هم حاشیه بزنید. بارها من گفتم فضلا درس موفق درسیست که پرونده باز کن باشه، برخلاف دادگاه باید پرونده رو ببنده. حالا ما نظرمون همینی که گفتیم، شوخی هم نکردیم و فکرم میکنیم اگر یک گفت که لب جام و لب جوی و لب یاری باشه که با هم بحث کنیم، شاید بتونیم شما رو قانع کنیم، شاید شما ما رو قانع کنید. دیگه بذارید من عذرخواهی کنم و از این بحث بگذریم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. مطلب جدید، اگر بپرسن از شما که ما بحثمون چیه، خب میدونید ما بحثمون راجع به وضع دیگه. تا الان 4-5 مطلب راجع به وضع گفتیم، الان مطلب پنجمه. البته بهتون بگم تو برگ من یه تغییراتی دادم. ما گاهی ساختار درسمون با ساختار نهایی برگه ها فرق میکنه، یه جابجایی من صورت میدم. اینها یه وقت شماره ها به هم نخورد فکر نکنید من اشتباه کردم. مثلا الان شما دارید 1-5 درسته تو برگه، الان میخوام وارد بشیم، این بعدن 1-4 حساب کنید. من یکی از بحثا رو به دلیلی ادغام کردم در یکی بحث دیگه که حالا اونا مهم نی، مهم مطلبه. ببینید آقایان، این بحثی که الان میخوام وارد بشیم خب یه بحث مهمیه، جنسش هم جنس اصول نیست، میتونم بهتون بگم فلسفه لغته، اینا تو برگه نیستا، دقت کنید. یعنی اگر یه زمانی بخواد فلسفه لغت مطالعه کنید، یکی از مسائلی که باید روش کار کنید اینه. از مسائلی هم هست که شما تا آخر دوره اصول باش کار دارید. یعنی اگر بحث نکنیم خب یه وقتی وسط کار نمیدونیم، توجه نداریم، اشتباه میکنیم. ولی بهتون بگم یک ثمره استنباط احکام داره؟ نه. البته بعضیا کردن و تلاش کردن برای ثمره درست کنن، ولی من بنا ندارم حالا رو اون بحثشون خود ما نتونسیم بپذیریم معطل بشیم. ولی یه بحثی است که باید بلد بود. مثلا وز عام، موضوع انله عام، وز خاص، موضوع انله خاص، وز عام، موضوع انله خاص، وز خاص، موضوع انله عام. میدونی این آچار فرانسه است دیگه، هی تو کلمات میاد. یه دفعه وسط بحث خبر واحد استاد میگه اینجا وز عام، موضوع انله خاصه. بگی ما نخوندیم، یادمون رفته، فقط تو اصول فقه خواندیم. لذا به وقت ما رو مؤاخذه نکنیم، من خوب توجه دارم که باید سریع‌تر برسیم به بحثایی که اثر مستقیم در استنباط داره، ولی نبایدم بحثایی که حالت مقدمیت داره غفلت کنیم. ولذا این بحثی که الان وارد میشیم، دو سه روزم بیشتر مهمان ما نیست انشاءالله، از فلسفه لغت، اصطلاح زیاد داره، باید با این اصطلاح آشنا بشید دیگه، انشاءالله دفعه آخری باشه که این بحث رو میبینید و درس خارجی دیگه. آقایون این جمله رو شنیدید که گفتن وز و موضوع انله، همین که الان گفتم، گاهی هر دو عامه، هر دو خاصه، یکی عامه دیگری خاصه، میشه چهار قسم. اولا چی میخوان بگن؟ باور کنید بعضی وقتا مسامحه علما پدر آدم رو در میاره تا بفهمه. اولا وقتی میگن وز عام، یعنی چه وز عام؟ وز عام، موضوع انله عام مثلا، یا وز خاص، موضوع انله خاص. اول براتون یه مثال بزنم، این مثال محمود آقا یادمون نره. پدری صاحب پسر میشه، اسم بچه رو میذاره محمود. وقتی قنداق بچه رو میدن، حالا که قنداق هم نیست دیگه، وقتی بچه رو میدن دست پدر، اگر پدر بخواد نام بذاره میگه من اسم اینو گذاشتم محمود. آقای اینجا میگن وز خاصه، موضوع الله هم خاصه. وز خاصه یعنی چه؟ خب همه جا همینطوره. ببینید آقایون، مرادشون، مراد علما از وضع یعنی متصور، یعنی الملحوظ، الملحوظ. گاهی وقتا هست که متصور همونی که میخواد بالاخره تصور خوب باید بکنه، لفظ رو جعل بکنه. اگر تصور خاص باشه، متصور، منم باز مسامحه نکنم، اگر متصور خاص باشه، خب متصور خاصه دیگه اینجا، چون این بچه است، بچه رو میدن دست پدر. یا مثلا طرف کتاب می نویسه، میگه خب حالا چه اسمی انتخاب کنیم برای این کتاب؟ کفایت الاصول اسم کتاب میذاره. اینجا ببینید آقای آخون وقتی میخواست اسم کتابشو بذاره، ملحوظش و متصورش خاص بود. این همین این کتاب اسمم برای همین وضع کرد، یعنی اسم گذاشت برای همین، نه اینکه اینو تصور کنه و اسمو برای چیز دیگه بذاره. نگید مگه میشه؟ صبر کنید. ببینید اگر ملحوظ متصور خاص باشه، مثال زدم، و موضوع الله هم همین باشه، این میشه وز آن موضوع الله، ببخشید وز خاص موضوع الله خاص. خیلی راحت تمام اعلام شخصیه از این قبیله. حالا علم میخواد کتاب باشه، میخواد پسر باشه، دختر باشه، ساختمون باشه. یه آقای یه آپارتمان میسازه، اسم این آپارتمان رو میذاره مثلا القدیر، آپارتمان القدیر، آپارتمان اینم فیض کاشانی. اینا همه اعلام شخصیه دیگه. اما بعضی وقتا نه، متصور یه چیز عامیه، موضوع له هم همونه که عامه. اگر بخواد براش مثال پیدا کنید بدون درد سر، البته به قول آقایان، من شبهه دارم، حالا بعدن عرض میکنم براتون. در اسم جنس، اجداد من و شما موقعی که میخواستن لفظی برای این مایع سیالی که تو جوب روانه بذارن، بگن آب، خب اینا آب خاصی تصور نکردن. ممکنه جلوشون یه آب خاصی بود، اما متصور جنس این مایع بود. بعدم حالا به وضع تعینی آروم آروم یا تعینی گفتن این جنس رو ما بهش میگیم آب. اینجا متصور عام، متصور عام اسم جنس، موضوع الله هم همون خود همون متصور. اینجا میگن وز عام، موضوع الله عام، اسم جنس میتونه مثال این باشه. آقایون اسم جنس مثال این باشه، یا به مثلا به نظر برخی ها وضع حروف، فرض کنید ظرفیت تصور شد، ظرفیت فی وضع شد برای همین متصور، وضع عام موضوع له عام. خب اینم از این دو قسم میمونه. این دو قسم، یک قسمش آقایان وضع عام باشه ولی موضوع له خاص باشه. یعنی چه وضع عام باشه موضوع له خاص باشه؟ مثل که واضح یه چیز کلانی تصور کنه ولی اسم رو بذاره برای مصادیق او. اولین نکته اینه که این تصور داره اصلا. خوب دقت کنید، تو برگه هستا، شب مطالعه کنید. گفتن چه اشکال داره واضح عام رو تصور کنه ولی لفظ رو برای افراد و مصادیق وضع بکنه. مثالش قدر سخته. ان شاء الله صبر میکنید، لازم نیست که همه چیز اول درست متوجه بشه. خیلی ها معتقدن وضع حروف اینطوریه، یعنی قانونگذار یه معنای عام می تصور کرده ولی لفظ رو برای اون عام نگذاشته، برای مصادیق اون عام گذاشته. چون آقایون ما در حروف مستقلن بحث داریم، خب، و من معتقدم که وضع حروف از همین قبیله، برخلاف آقای آخون که رد میکنه. اینو طلب ما داشته باشید، طلب ما داشته باشید. قسم چهارم چی میشه؟ وضع خاص موضوع له عام. یعنی این تصورش ساده است. مثلا فرض کنید کسی یه آبی تصور کنه، آب تو جوب، بعد برای مفاهمه بگه این موجود و هر چه مثل اینه من بهش میگم آب. اینجا اول متصور چیه؟ بفرمایید. متصور خاصه دیگه، ولی موضوع له عامه. موضوع له کل مایع سیال. حضرات تا دلتون بخواد در این قسم چهارم اختلافه. من الان براتون راحت مثالشو زدم، یه ذهنتونم خراب کردم، ولی بعضیا گفتن ما نداریم. وضع خاص موضوع له عام بفرمایید نداریم. اوه چند قرنه آقایان، فکر کنم از مرحوم ایجی شروع بشه. حالا من تاریخ شد در بیارم، شاید سالش اینا رو بهتون بعدن بگم که اختلافه. همین امروز هم بین علما اختلافه. نظر مشهور اینه که محاله. الان این برگه‌ای که شما دارید، این برگه‌ای که شما دارید از آقای آخون میگه محاله. ببینم که بله کجا تصریح میکنه. بله و هازا به خلاف، بله و هو ان یکون الوضع خاصا مع کون الموضوع عام. درسته همونطور که عرض کردم، مثلا برعکس نگفته باشی کفایه را ببینید شب آقایون، چون بخشی از کفایه من نیاوردم، برگه جاش نشد، میره تو درس فردا. ما در حد همین کفایه اکتفا میکنیم توی بس، گرچه من در دور سابق خیلی اقوال و انظار و اینا، ولی الان فکر میکنم یه گزارشی بدم، بقیه با خودتون. علاقه من بودید میرید کار میکنید، علاقه من دم نبودید خب بلش میکنید دیگه. علایه حال بعضی ها قبول دارن قسم چهارم رو، بعضی ها قبول ندارن. شما اصول فقه خوندید؟ بله. آقای مظفر از کدام قبیل بود؟ از قبیلی که میگو قسم چهارم محاله. مشهور همینه. اینا بعد از آقای نائینی و آقای آخوند و اینا را افتادن و خب اینا قائل نیستن. فقط تو دورو بر اینا مرحوم محقق رشتی بوده که موافق بوده، از طریق آقای رشتی رسیده به هاشم عبدالکریم حائری، شاگردشه دیگه، و هم بحثش ابوالمجد اصفهانی، از طریق آقای حائری رسیده به شاگردای آقای حائری مثل مرحوم امام خمینی و قمی ها. اینا خیلیشون قائل به امکان هستن. حالا البته ممکنه وقت ستم نکنیم، اینا تقلید که نمی کردن از، ولی به هر حال افکار اثر می گذاشته. این از اون طرف نجفی ها بیشتر به عدم آقای آخوند و مدرسه و تیمشون اینا، از این طرف هم قائل به امکان. حالا خواستید مطالعه کنید، ما هم البته در یکی دو جلسه مطالب ضروری رو خواهیم گفت. کفایه رو امشب حتما ببینید. الحمدلله رب العالمین.